بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم مرحوم محقق خراسانی مالند دیگر حصولی ها قواعد را میگن اما مصادیق را ذکر نمی کنن. ما تا حدی کوشش میکنیم که بتوانیم برای قواعد مصادیقی هم ذکر کنیم و در گذشته هم کم و بیش عمل کردیم، ولی در اینجا میخواهیم چند آیه را مطرح کنیم که آقایان میگن از جهاتی مجمله. من این آیات رو انتخاب کرده ام از دو نظر. اولا در بحث ما ارتباطی دارد، بحث اجمال. ثانیا این آیات مورد اختلاف ماست با بعضی از فرقه ها. قطعا شماها در سفرهای خود، در نشست و برخاست خود با این افراد برخورد دارید. برخورد شما باید کاملا علمی و انسانی باشد. بتوانید این آیه ها را به گونه روشن کنید که طرف هم قانع بشود، و این کار می تواند به تقریب ما کمک کند. معلوم بشود که این آیاتی که ما با آنها اختلاف داریم حق با کدام طائفه است. اولین آیه ای را که انتخاب کرده ام آیه وضو است. آیه وضو تقریبا در سوره مائده هست، اما در سوره مبارکه نساء خیلی وضو مطرح نیست. در اونجا تیمم و غسل مطرحه، ولذا فشار ما روی آیه مبارکه است که در سوره مائده آیه ششم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. اول سؤال ما این است که این آیه که در واقع بیان وضوء است و کمی هم به قوس نظر دارد و تیمم، این در سال دهم هجرت نازل شده این آیه، چون سوره مبارکه مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده. این مسئله اتفاق است که سوره مبارکه مائده آخرین سوره است و بعد از آن دیگه آیه ای سوره ای بر پیغمبر نازل نشده الا یکی دو آیه. پس مسلمانان قبلن که نماز می‌خواندن حکم وضو و غسل را از کجا آموختن؟ نماز بر پیغمبر اکرم در لیلة المعراج واجب شده. لیلة المعراج میگن سال دهم بعثت، البته گاهی میگن قبله. بالاخره در مکه نماز بر مسلمانان واجب شده و پیغمبر مدتی در مکه با اون اقلیت نماز میخواند، بعدن هم در مدینه نماز میخواند. حکم وضو و غسل را از کجا آموخته بودن؟ وضو در آیه مائده است که در سال دهم هجرته. آیه دوم که سوره نساء اصلا وضو در آنجا نیست. از کجا آموخته بودن؟ ناچارم یک جواب بگیم. پیغمبر اکرم از طریق سنت بر مردم وضو و غسل و تیمم را آموخته بود. بنابراین آموزش غسل و وضو به وسیله این آیه نبوده، قبلا به وسیله سنت پیغمبر اکرم بوده. حالا آیا پیغمبر اکرم که نماز میخواند و روزه میگرفت وضو میگرفت این همین وضو بود یا نه؟ این دیگه برای ما مستوره. همین قد میدارم که قبلا به وسیله سنت وضو و غسل برای مسلمانان بیان شده است. این یه نکته. نکته دومی که عرض میکنم خدمتون، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، نکته ها رو بشماریم. دو، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم. این ظاهراً ظاهرش ابهام داره. اگر برخواستید برای نماز، اگر برخواستید برای نماز که دیگه جای وضو نیست، باید وضو را قبلا بگیریم. اذا قمتم الی الصلاة، یعنی پاشید بگید الله اکبر، وضو بگیرید. این معنیش این است که در وسط نماز وضو بگیرم. پس چه کنیم؟ اون این است که باید آیات قرآن را در نظر بگیریم. گاهی آیات قرآن فعل میگد، اراده از اون اراده میکند، و گاهی عکس، اراده میگد فعل از اون اراده میکند. من برای هر دو مثال میارم. اما در اولی که فعل گفته، از آن اراده را اراده کرده، همین آیه است. اذا قمتم الى الصلاه، ای اذا اردتم الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. اینجا در حقیقت مراد از قمتم الى الصلاه اراده هست. مشکل جنابانه بگید هر موقع بخواهید غذا بخورید، بخواهی نه، هر موقع برای نهار و غذا نشستی دستت را بشور. یعنی چه؟ هر موقع اراده کردید که غذا بخورید دستت را بشور. و گاهی عکس، اراده فرموده، فعل از آن اراده شده. این آیه مبارک است، و این اردتم استبدال زوج، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و این اردتم استبدال زوج مکان زوج آخر و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منهن شیئا اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا. میفرماید اگر اراده کردید همسری را رها کنی، همسر دیگر بگیری و یکی از آنها مبلغ زیادی را دادی، مبادا دیگه اون مبلغ را از آنها بگیری. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا، اردتم یعنی اذا طلقتم، اذا طلقتم زنی را و زن دیگر گرفتی. نه اینکه اراده طلاق کردی، بلکه خود طلاق را اراده کردی. جای این آیه را یاد داشت بفرمایید، و این اردتم استبدال زوج مکان زوج آخر. عرض کنم یاد داشت بفرمایید آیه نساء، سوره نساء آیه 20. و این اردتم استبدال زوجن، نه که اردتم طلاق، یعنی و این طلقتم زوجن و زوجتم زوجن آخر و آتیتم به اون اولی قنطارن مبلغ زیادی را. حالا قنطار اختلافیه، از کنم دیگه دو مرتبه اون مهریه را نگیری، به جهت این کن مهریه را بدهکار بودی. اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا. بنابراین در آیات کریمه دو جور اصطلاح داریم. گاهی فعل میگن، از آن قصد مقصود قصد و اراده است. و گاهی قصد میگن، اراده میگن، نظر از آن فعله. بنابراین این اجمال را ما در آیه رفع بکنیم با ملاحظه آیات دیگر. اون این است که عرض کنم خدمتون که و این یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم یعنی اذا اردتم السلام، در اون آیه عکسه و این اردتم استبدال زوجن یعنی و این طلقتم زوجن مکان زوجن آخر. این دو چند تا نکته گفته آقا نتفاوادی من چایزه تو را نیاوردم، البته تو اتاق یادم بود، فردا انشاءالله. دو نکته، اولا عرض کردم که پیغمبر اکرم به غیر قرآن وضوء و غسل را آموزش داده بود، اما اون آموزش عین همین آموزشه این برای ما روشن نیست. دو، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم یعنی اذا اردتم. سوم، قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، باید بگد یا ایها الذین آمنوا اذا کنتم محدثین فاغسلوا وجوهکم، باید بگد محدثین، تا محدث نباشد وضوء و غسل واجب نیست. میگیم قهرن محدث هستن، چرا؟ چون فرض این است که آگه میخواد آموزش بدهد، خودش را معلم قرار داده. معلوم میشود قبل از این از این مسئله آگاه نبودن. اون چی که در آگه هست چون آیه جنبه آموزشی دارد، معلوم می شود که قبلا از مضمون آیه آگاه نبودن. یعنی چه؟ یعنی محدث بودن. البته در روایات دارد که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم من النوم الى الصلاة، من النوم مقدر بکنند. البته اگر روایت از نظر سند صحیح باشد علل عین و رأس، و الا نیازی به این تقدیر نیست. معلمی که برای اولین بار میخواد آموزش بدهد، فرضش این است که از این مضمون آگاه نیست. آگاه نیست یعنی چه؟ یعنی محدثه. محدث بودنش امر مفروضه. ببینید کم کم اجمال ها را داریم رفع میکنیم. البته اجمال های این آیه گاهی کوچکه، گاهی کلانه. فعلا اون کوچک ها را میخوریم، به اون کلان بعدن میرسیم. این سه. مطلب چهارمی که خدمتتون عرض میکنم، حقیقت وضوء در این آیه در دو کلمه جمعه. خیلی عجیبه، در دو کلمه حقیقت وضوء را جمع کرده. غسلتان مسحتا، بهترین عبارت همینه. حقیقت وضوء از نظر قرآن غسلتان مسحتا. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق غسلتان، وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم مسحتا. خدا رحمت کند مرحوم بحر العلوم یه منظومه در فقه دارد، البته این منظومه تا آخر فقه نیست، ای کاش تا آخر فقه بود. میگد ان الوضوء غسلتان عندنا و مسحتان و الکتاب معنا. خدا دیگه ابهام ندارد این آیه. ان الوضوء غسلتان عندنا و مسحتان و کتاب معنا. بنابراین حقیقت وضوء در همین دو کلمه عرض کنم خدمت که جمعه. خب اولین وظیفه وضوء کدومه؟ بفرمایید فاغسلوا وجوهکم. غسل معناش معلومه، اصالت الماء، شستن. فاغسلوا شستن اصالت الماء آب باید جاری بشه. وجه کدومه؟ البته وجه در لغت مختلفه. اهل سنت غالبا قیل از مالک میگن من الازنه الى الازن، خیلی دائره را وسیع گرفتن. اما زراره میگد من از امام صادق سؤال کردم ما هو الوجه، معلوم میشود در میان لغت اهل لغت هم وجه معنی مشخصی نداشته. و الا زراره عربان اصیلون، امام باقر هم عربان اصیل منهای امامت. آقا امام باقر فرموده وجه من شعر من شعر من قصاص رأس شعر رأس شعر رأس الى الزقن، اول مویی که از کنم بالای پیشانی هست از اینجا بگیرید تا زقن این طولشه. ارزش میفرماید ما بین السبابت افکر ما بین الابهام والوسطا. خیلی روشن. زراره میگه سأل تو از امام باقر ما هو حد الوجه، هم طولش را معین کرده هم عرضش را. طول از اول موی پیشانی تا چانه، عرض ما بین الابهام و الوسطا، وسطا این وسطیه، این هم که ابهامه. متن حدیث را میخونم در وسائل شیعه، دو سه سند هم این روایت دارد، یک سند نیست چند تا سند دارد. عرض کردم خدمتون که بله ملاحظه بفرمایید. نگه سؤال کردم از امام باقر حد وقت چیه؟ فقط یادداشت کنید ما دارت علیه الوسطا و الابهام. ما دارت، البته این عرض را میگد، ما دارت علیه الوسطا و الابهام، ما دارت علیه الوسطا و الابهام. این عرض طولم من قصاص شعر رأس الى الزقن، بنابراین دیگه گوش ها خارجه، اطراف گوش هم خارج. اما این بیاض هایی که بالا هست در شرح لمعه میگد احتیاطا اونها هم شسته شود، شاید در برخی جاها داخل بشود در همین پهنا. بنابراین پهنا ما بین الابهام و الوسطا، طولم شعری که از اینجا هست تا زغن. بعد می فهمد و ما جرت علیه الاسبعان مستدیرن، ما جرت علیه الاسبعان مستدیرن فهو من الوجه، و ما سوا ذلک فلیس من الوجه. البته امام بما انه امام معصوم است قولش برای ما حجت. مرحوم شیخ بهایی این حدیث را برده است روی هندسه، میگد حضرت میخواد این رأس بینی را مرکز دائره قرار دهد، بعدن دست را دائره وار بگرداند. این بعید است این معنا، حضرت در مقام بیان هندسی نیست که دست خودمان را بچرخانیم مرکزش بینی باشد بعدن بچرخانیم، نه میخواد بگر طولن از این شعر است تا اینجا، ارزن هم ما بینه هما. البته اشخاص فرق بکنند، کسانی هستند که قد کوتاه هم دست اونها کوچکتر، صورت هم کوچکتر، اونهایی که بزرگترن دستشون بزرگتر، صورتشون هم بزرگتر. و رضا حضرت یه قاعده گفته که بر همه شامل باشد، ما بین الابهام و الوسطا ادارش هم با شماست. این معنای وجهه. البته ممکنه در زبان فارسی ببینه صورت به کجا میگم. وجه در لغت عرب همان صورته. ممکنه صورت در زبان فارسی معنی اعم داشته باشد، ممکنه اخص، ولی چون وضوع امر عبادیه، در امر عبادی قول معصوم برای ما حجته، اهل لغت برای ما حجت نیست. ممکنه لغتاً وجه معنی وسیعی داشته باشد، اما تشریعاً معنی اصلی و حضرت خواسته اون دعوا را بشکند. چون معلوم می شود در زمان امام صادق اختلافی بود. عرض کنم خدمتون که بعضی ها من دیدم الان گوش را هم می شوگن، بعضی از اهل سنت حتی گوش ها را هم عرض کنم می شورن. حضرت برای اینکه یه قاعده بگن اختلاف را بکند و همه افراد بتونن عمل کنن، فرموده ما بین الوبهام و الوسطا از نظر عرض طولن هم ما بین شعر الراس الی الذقن. این تا اینجا چند نکته گفتیم؟ چند نکته؟ چهار. پنجم، کم کم میرسیم به اون اجمالهای کلان. فقصد و وجوه حکم و عیده یکم الال مرافق. بس در اینجاست که ید مجمله، مسلمن ید مجمله. ید در لغت عرب معانی مختلف یا مصادیق مختلف دارد. ید به چهار انگوش میگن ید. ید به این مچ میگن ید، تا آرنج میگن ید، تا منکب عرض کنم خدمتون که عدد باشد میگن عرض کنم ید. الال مرافق باید ببینیم در مقام بیان حد یده یا در مقام بیان کیفیت قسله. این دو کلمه رو حفظ کنید، یادداشت کنید. هل قوله تعالى الى اليد تحديد اليد يا بيان كيفيه غسل. عبارتي ديگر بگم بهتر یادداشت کنید. آیا الى المرافق قید يد یا قید غسل؟ فاغسلوا وجوهكم بعدرم دارد و ایدیکم فعل مقدره. وقصدو ایدیکم الى المرافق. الى المرافق قید ایدیه یا قید فقصدوی مقدره. باید این را به نظر بیاریم. اولا مرفق را معنا کنه. مرفق همه میگن آرنج. چرا به این مرفق میگن؟ میگن چیزی که دارای یسر باشد، آسانی باشد، عرب به آن میگن رفق. به رفیق هم که رفیق میگن از این قبیله. چون این رفق است، اگر این آرنج نبود دست ما باز و بسته نمیشد. این مرفق است که دست را باز میکنیم، دست را میبندیم. میگن رفقش از این جهت فیه یسر، فیه آسانه. بعضی میگن نه، موقع خوابیدن انسان گاهی دستش را اینجور میکند، سرش را میزند روی دست. از این نظر میگن مرفق، ولی معنی اول واضح تره. سؤال من این است که آیا منهای این که ما شیعه هستیم وضو میگیریم، ببینیم آیه چه میگد؟ فقصدو وجوهکم و ایدیکم الى المرافق قید یده یا قید کیفیت قصده. ما میگیم قید یده. ید چون مشترک است، الى المرافق حد ید را بیان میکنه. آقایان دیگر میگن نه، قید قصده. فقصدو ایدیکم الى المرافق یعنی از این سر انگشتان شروع کنید بیایید بالا. فقصدو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، آب را بریزید بیاد تا اینجا. آیا الی قید الی المرافق قید ایدیه یا قید کیفیت قصده؟ من یه سؤال میکنم، بینکم و بین الله اونی که احتیاج به بیان دارد وجدانند، اونی که احتیاج به بیان دارد حدیت احتیاج به بیان دارد یا کیفیت شستن احتیاج به بیان دارد؟ کیفیت شستن بچه میدونه که چرقم بشورد، اون احتیاج به بیان نداره. اونی که احتیاج به بیان دارد رفع ابهام یده. البته امام بفرماید، پیغمبر بفرماید انوری بشورید چرخ، اما نفرموده از عبارت اینه الی المرافق، میخواد بیان حد یده. اونی که محتاج به بیان یده، چون ید مشترک از بین امور ثلاثه، ولذا الی المرافق میگد تا این اشتراک را ابهام را رفع کند. اما کیفیت شستن خیلی خیلی روشن. من یه مثالی بزنم. جناب‌عالی نقاش میارد خانه، عرض کنم خدمتون که میگید بر این که آقا جون اینجا را شما از کنم، این خانه را از آن سقف تا این پایین سفیدش کن، که رقم سفید بکنه. میگن این در مقام بیان حد دیواره. بعضی ها هستن نصف دینارشون میخوان سفید بشود رنگ بشه، بعضی ها میخوان همه دیوار، میگن در مقام حد دیواره. میگم اسبق حاضر جدار الى نهایت الارض، این نمیگد از پایین به بالا، میگد از بالا به پایین میشوگر. خیلی واضح بچه شما رفته پاهاش را گلالود کرده، میگید بچه جان برو پاها را تا زانو بشور. این چیکار میکنه؟ پاهاتون را تا زانو بشور، پاشا عکس میکنه یا از همان آب بالا میریزد پایین. چرا؟ چون پا مشترکه. به اینجا میگن پا، به اینجا میگن پا. به آخر مادرش که میگه تازانو بشود، میخواد حد رجل را بیان کند، نه کیفیت قصد را. از کنم یک جوان کویتی میگفت ما در کلاس بودیم، معلم برای ما وضو را میگفت، آمد مثلا میگفت الا بیان کیفیت قصده. گفتیم چرا؟ گفت اگر اینجور بشوییم آب همه جا را نمیگیره، اما اگر اینجور بشوریم موها را اینجور اینجور میکنیم آب همه جا را میگیره. گفتم پس موقع غسل کردنم شما سر را بذار پایین، پاها را علم کن بالا، از بالا بشور تا همه جا را آب بگیره. فقهی که بر اساس این نوع اندیشه ها باشد همینه. ما باید ببینیم در محیط اسلامی اونی که احتیاج به بیان دارد ید احتیاج به بیان دارد، کیفیت قصد احتیاج، کیفیت قصد چیز واضحیست. اغسل رجلک الی ارض کنم زانو رکبه، از بالا میشورد تا پایین، عکس نمی کنه. الی ای حال مسئله روشن. ولی در بعضی از تفاسیر خواستن این مسئله ما را کمک کنن با دو آیه. به نظر من اون دو آیه کمک نمی کنه. میگن ولا تأکلوا اموال اموالکم الى اموالهم، در باره ایتام ها، در باره ایتام ولا تأکلوا اموالکم الى اموالکم. میگن اله در اونجا به معنای مع اموالکم. مثلا در اینجا هم اله به معنای مع باشد که قهرن همان مسئله ما ثابت میشه. نه، این آیه شاهد نیست. چرا؟ ذوق داشته باشیم. در اونجا اشرابه. آقای خراسان اشراب یعنی چه؟ اشراب گاهی به یک فعل معنی فعلی را میخورانند. عرب بگد به اون اشراب. ولا تأکلوا اموالکم منزمن الى اموالهم. اونجا کلمه منزمن هست. ولا تأکلوا اشراب شده به آن معنی انزمام. آقایان اگر باب هشتم مغنی را مطالعه کنید، بابی دارد در اونجا به معنای اشراب که گاهی به یک فعلی معنی فعل دیگر را اشراب میکنم. در اونجا الا به همان معنای خودشه، الا به معنای معنیست، همان معنی خودشه، ولی اکله به معنای زمه. ولا تأکلوا اموالکم منزمن الى اموالهم. گاهی آمدن آیه دیگر را شاهد آوردن، من انصاری الالله. عیسی ابن مریم گفت که به حواریون خطاب کرد، من انصاری الالله؟ قالوا نحن انصار الله. من انصاری الالله؟ میگن من انصاری مع الله. نه، الا در اونجا معنی خودشه، یعنی من انصاری متقربا الالله سبحانه. اونجا اشراب شده معنای متقرب. بنابراین ما در احیاء مذهب خود احتیاج نداریم بگیم الا به معنای معه هست، احتیاج نداریم. همان الا معنای خودشه، از فردم قید عیدی است نه قید قصد. اونی که احتیاج به بیان دارد ید است، اما قصد احتیاج به بیان نداره. بلی بعضی ها میخوان کمک کنن مذهب امامیگرا، در عوامل هم هست که گاهی الا به معنای معه هست. ارز کنم مع المرافق. این دعاگرا هم در بعضی از تفاسیر شاهد آوردن. اولا این دعای شاهد نیست، احتیاجی به این کمککاری نیست، همان الا به معنای خودشه. قایت ما فی الباب قید عیدیه نه قید کیفیت قصد. تا اینجا این ابهام ها را ارز کنم خدمتتون گفتیم، ارز کنم خدمتتون که تا اینجا این ابهام ها را رفع کردیم، ببینیم چه ابهام دیگری هم پشترش ما داریم. خب ارز کنم خدمتتون که فقصدو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق. شستن چند بار؟ اینجا اطلاق آیه هست. اطلاق آیه کدوم؟ یه بارم کافیه. اگر تعدد شرط بود میگو، ولذا یه بار بشوریم کافیه. البته در روایات داریم اسنان سنه و سداسه بدعه. دو بار شستن سنته، اما سه بار شستن بدعته. این از نظر سنت. ما فعلا آیه را میخونیم، راجع به سنت اون یه مبحث دیگریست. و به اصطلاح میخوام اجمالهای آیه را بیان کنیم، و اما مسائل فقهی مربوط به سنت. فقصلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق ومسحوا برؤوسکم. مس با غسل فرق داره. الغسل و عربش بگو اصالت الماء، ساده یسیلو. الغسل و اصالت الماء، آب باید جریان پیدا کنه. المسح و امرار الید، دست را بکشه. امرار الید، امرار الید. به حضرت مسیح سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام چرا مسیح میگن؟ چون دست میکشید به بیماران خداوند منان شفا میداد. مسح امرار الید، غسل اصاله است. بنابراین باید این دوتا حالا برسیم. اصاله نباید باشد، باید مسح باشد. و الا اگر آب برداریم سر را بشوریم اون قصده. میگه رمسهو، البته رمسهو خشکش کافی نیست. چرا؟ قرینه داره. وقتی میگه دستت را شستی سر را مسح کن، یعنی با همان نداوه، با همان تری که هست، قرینه در اینجا داره که خشکش کافی نیست. اون قرینه مقالگه هست، قرینه مقالگه هست که باید دست تر باشه، خوش باشد، مسح هست، اما کافی نیست. فمسحو برؤوسکم، با در اینجا چه کاره هست؟ بعضی از نحوی ها میگن البا دل الساق. آقایان در اوامر خونده که مرر تو به زیدن، میگن به در اونجا الساق، یعنی از کنارش رد شدم. عرض کنم خدمتون که فمسحو برؤوسکم میگن الساق، یعنی چه؟ دست بر سر برسد. ما میگیم خود ومسهو الساق توش خوابیده، چه احتیاج به الساق داره؟ توضیح ذالک، مسح دو استعمال دارد، مسحت الید، مسحت الشی، این یعنی همش، مسحت الشی، از گرم همش در دست کشیدم. یه موقع میگیم مسحت بشی، این با غالبا مفسرین اهل سنت میگن البا للالساق، میگیم الساق از خود همان مسحه روشن میشه. مسحه امرار رو یده، امرار بدون الساق معنا نداره. امام باقر میفهمد البا للتبعیز. البته میگن سیبویه در الکتاب این معنا را ذکر نکرده. خب سیبویه رجلون عجمیون، امام باقر رجلون عربیون، من های این که معصوم است خودش قولش حجت، خودش یک عربیون سمیمان برای ما، قولش از دو نظر حجته، هم امام معصومه و هم عربی، با در جل تبعیزه. ورزاد جناب زراره میگد یبن رسول الله من این علم که ان المسحه به بعض رس، حضرت می فهمد لمکان البا. معلوم می شود این اجبارم برای ما روشن شد که مسحه با اش الساق نیست، با اش تبعیزه، و الا اگر با الساق باشد باید همه سر را مسح کنیم. در حالی که امام شافعی می فرماید یه بند انگوش کافیه، شافعی فتوایش یه بند انگوش کافیه. اگر بگیم با برای الساق، قهرن می شود مسحت به شی، یعنی مسحت شی، همه را باید مسح کنیم. و حال اینکه فتوای فقها ها این نیست، فتوای فقها ها بعضه، البته در بعضم من یه نظری دارم، بعضی ها به اندازه یک میلیمتر و دو میلیمتر مسح می کنند و میان پایین. نه، باید مسح باشد، عرفاً بگن مسح، اون مسح عقلیه، مراد ما مسح عرفیه، باید با چهار انگوش یا لااقل سه انگوش از کنم خدمتون که مقدم رأس را مسح کند، و الا یه بند انگوش بکشد بیاد پایین که گاهی بعضی از عوام ها انجام میدهن، اون خلاف ظاهره. ظاهر این است که باید مسح کند سر را ولو به بعض راست. و به اصطلاح این کلمه را میگم مسحت و فمسح و برؤوسکم رمز نیست، رمز نیست که یک چیزی بکش بیا پایین، بلکه عبادت، یک عمل است. ولذا آقایان با سه انگوش یا چهار انگوش مقدم رأس را مسح میکنند که البته مخلوط به آب صورت نشود، تا بتوانید مسح را مسح عرفی کنید، به اقل اکتفا نکنید. تا اینجا ما اجمال رفع کردیم، بقیه اجمال کبیر. اجمال کبیر کدام؟ فمسحو برؤوسکم و ارجلکم. اهل سنت میشویند و مست میکنیم. این نقطه اجمال بزرگ است در این آیه. انشاءالله پس فردا انشاءالله.